ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند سلام، وقت شما بخیر. از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری با ما همراه باشید. برپایی راهپیمایی سراسری پس از نماز جمعه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه ضمن محکوم کردن جنایت قتل عام نمازگزاران و هتک حرمت حرم نورانی حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام و اعلام همدردی با خانواده‌های شهدا و مجروحان این اقدام ددمنشانه از مردم غیور ایران اسلامی دعوت کرد امروز پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه با شرکت در راهپیمایی سراسری نفرت و انزجار خود را از توطئه مزدوران وابسته به آمریکا و صهیونیسم به نمایش بگذارند. به اطلاع می‌رسانم رادیو معارف ظهر امروز پس از برگزاری مراسم نماز جمعه در برنامه مرگ بر آمریکا ریشه و علل وقایع اخیر را بررسی خواهد کرد. رؤسای جمهور و شخصیت‌های سیاسی مذهبی کشورهای مختلف با صدور پیام‌های جنایت تروریستی قتل عام زائران و نمازگزاران حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام را تسلیت گفتند. شخصیت‌ها و نهادهای مختلف کشورمان از جمله حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی، آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری، آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه، توریت حرم امام خمینی رحمت الله علیه، توریت مسجد مقدس جمکران، سازمان حج و زیارت، جامعه المصطفی العالمیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، اتحادیه مؤسسات قرآنی قم، جنبش عدالتخواه دانشجویی، نمایندگان آستانهای مقدس و بقاع متبرکه کشور و سازمان سینمایی هم با صدور پیام‌های جداگانه این جنایت هولناک را تسلیت گفتند. علمای اهل سنت حادثه تروریستی حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام شیراز را محکوم کردند. علما و روحانیون اهل سنت با اشاره به حجمه‌ها و نقشه‌های دشمنان ملت و نظام اسلامی بر حفظ وحدت و همدلی مردم و برخورد قاطعانه با عاملان این حرکت کور تأکید کردند.
اقدامی که دل هر انسانی را به درد می‌آورد. در حرم شاه چراغ
این خانواده بودن که سه تاشون شهید شدن، فقط پسر کوچیکشون مونده.
دختر 3 ساله پشت اسپلیت گیر کرد، منم پشت اسپلیت گیر نتونستم کمکش کنم.
اونا هیچ گناهی نداشتن.
واقعا متاثر شدم.
اشک یادم در میاد.
غیر انسانی، واقعا وحشتناک بود.
علمای اهل تسنن این اقدام تروریستی را نشانه ضعف دشمن و نمونه‌ای از تروریسم آشکار دانستند.
حادثه دردناک و غم انگیز شاه چراغ را به شدت محکوم می‌کنم.
یک انسان‌های بی‌گناه را در جوار حرم عزیز اهل بیت علیهم السلام ترور میکنن، گناه مضاعفی داره.
ما این عمل زشت را محکوم میکنیم.
دشمن در هر جایی که احساس یأس و ناامیدی میکنه با این حملات کور و ناجانمردانه و ایجاد اختلاف و افتراق در بین امت اسلامی قصد فتنه انگیزی داره.
در حقیقت اینها اون اهداف استکبار جهانی را دنبال می کنند که استکبار جهانی می خواهد که ایران را ناامن بکند.
علمای اهل سنت بر حفظ وحدت و مبارزه و محاکمه عاملان این جنایت تاکید کردند.
باید ما همه دست به دست هم بدیم و هوشیار و زیرک باشیم، فتنه رو بشناسیم، دشمنان خودمون رو بشناسیم.
دشمنان بزدل و کوردل ما بدانند که این گونه حرکات هیچ تأثیری در روند آرامش و نظم عمومی و وحدت و یکپارچگی ملت بزرگ ایران نخواهد داشت.
ما و اهل سنت از انقلاب خود، از اسلام خود و از نظام اسلامی خود دفاع کرده و با حفظ وحدت و انسجام اسلامی در مقابل همه توطئه‌گران، همه استکباران و همه تکفیری ها خواهیم ایستاد.
این جنایت 15 شهید و 19 زخمی بر جای گذاشت که تعدادی از شهدا و زخمی ها زنان و کودکان هستند. والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
پیکر شهدای حادثه تروریستی شاه چراغ صبح فردا در شیراز تشییع خواهد شد. معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس اعلام کرد پیکر شهدای حادثه تروریستی شاه چراغ ساعت 9 صبح فردا از میدان شهدای شیراز به سمت حرم احمد ابن موسی علیه السلام با حضور مردم تشییع خواهد شد. پیکر نخبه علمی شهید سید فریدالدین معصومی هم امروز پس از تشییع در نماز جمعه تهران در قطعه 26 گلزار شهدای بهشت زهرا به خاک سپرده می شود. شهید معصومی جهادگر عرصه برق و انرژی بود که برای پیگیری روند پیشرفت پروژه های انرژی به شیراز سفر کرده بود که در حادثه تروریستی حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام به شهادت رسید. 13 اجلاسیه وحدت با شرکت سران طوایف اهل سنت و شیعه در مشهد برگزار شد. در این مراسم شرکت کنندگان اقدام تروریستی 4 آبان شیراز را محکوم کردند.
از همان روزهای ابتدای انقلاب دشمن فرصت را برای تجزیه کشور از طریق ایجاد تفرقه در میان ادیان و مذاهب غنیمت شمرد.
برای اینکه ملت ایران رو اینها از در واقع نظام و از دین جدا بکنن، ولی الحمدلله ملت هوشیارند، آگاهند.
یک روز در غرب ماجراجویی می‌کردند.
عمدتاً از این راه وارد میشن که بین شیعه و سنی اختلاف بندازن. ما تو دهه 80 اتفاقات خیلی زیادی داشتیم
و روزی هم در شرق کشور
دشمن میخواست وضعیت استان سیستان و بلوچستان که در نقطه صفر مرزی قرار دارد ناامری رو وارد ایران اسلامی بکند که با حضور سردار شوشتری نقشه های شوم آنها نقشه بر آب شد.
سردار شوشتری همان مردی بود که به همراه همرزمانش سالها در سیستان و بلوچستان هم برای وحدت تلاش کرد و هم برای عمران و آبادانی آنجا.
حالا اینجا بازی تن بیشتر زحمت،
چون ملت ما شهادت دارد پس اسارت ندارد.
حالا در 13 سالگرد سرداران شهید شوشتری و محمدزاده اجلاس شهدای وحدت در مشهد برگزار شد. مراسمی که هم بر وحدت ادیان و مذاهب تاکید شد.
دشمن میخواد با این کارش ایجاد اختلاف بکنه، اما مردم زرنگتر از اونها هستند.
و هم در آن حادثه تروریستی شیراز محکوم شد.
قطعا محکومه، نه از دیدگاه حقیر، از دیدگاه هر عقل بشری، چه ایرانی و چه خارجی، هر قتل و غارت و کشتار و تروری محکوم است.
مشاور عالی مقام معظم رهبری هم در این مراسم تأکید کرد عبور از خط قرمزهای ما عواقب سختی را برای دشمنان به همراه خواهد داشت.
در این مراسم از جمعی از خانواده های شهدای وحدت نیز تجلیل شد.
مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در پیامی شهادت مؤذن نوجوان شهید محمد رضا کشاورز در حادثه تروریستی حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام را تسلیت گفت. در متن این پیام آمده است: با اندوه و تأسف فراوان شهادت محمد رضا کشاورز مکبر و مؤذن مسجد امام مهدی علیه السلام کوزه‌گری شیراز را که در ادب و اخلاق زبان زد بود تسلیت می‌گوییم. در حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ دو دانش آموز شیرازی به نام‌های محمد رضا کشاورز فرزند مهدی پایه دهم و آرشام سرایداران فرزند علیرضا دانش آموز پایه پنجم و یک دانش آموز سیرجانی با نام علی اصغر لوری گوینی فرزند عباس دانش آموز پایه دوم به شهادت رسیدند. ادامه خبرها. آقای کاظمی در گزارشی به آماده سازی بزرگترین پایگاه رویدادهای تاریخ اسلام مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور پرداخته که با هم می‌شنویم.
آماده سازی پایگاه جامع تاریخ از مهمترین فعالیت‌های مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور است.
بزرگترین فعالیت مستمر و روزانه گروه تاریخ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی پایگاهی هست تحت عنوان پایگاه جامع تاریخ به آدرس اینترنتی www.tarikh.inur.ir در دسترس هست.
این کار ویژه بزرگترین پایگاه رویدادهای تاریخ اسلام است. حجت الاسلام رحیمی ثابت مدیر گروه تاریخ مرکز نور:
از تاریخ پیامبر خدا شروع شده تا روزگار معاصر، کتاب‌هایی که به نوعی مهمترین رویدادهای تاریخ اسلام رو داره در این پایگاه جمع‌آوری میشه و به صورت مستمر به اطلاعات و دیتاهای موجود در این پایگاه افزوده میشه. اگر به این پایگاه تاریخی مراجعه بفرمایید، ما امکانات متعددی در این پایگاه قرار دادیم، از جمله وقایع مهم هر روز رو به اضافه مبدل‌های تقویم‌های تاریخی و صفحات اختصاصی رویداد. هر رویدادی رو که اونجا ثبت و ضبط کردیم، اگر روی اون رویداد کلیک بکنید، اطلاعات مفصلی و رویدادهای مرتبط با اون رویداد تاریخی رو می‌بینید. این البته نسخه یک یا مرفاز اول این پایگاه هست. انشالله این پایگاه همونجور که عرض کردم اطلاعاتش مرتب بروز میشه و گستره بیشتری از تاریخ اسلام رو در بر میگیره.
پایگاه جامع تاریخ علاوه بر رویدادهای قرون اولیه اسلام، رویدادهای معاصر را نیز در خود جای خواهد داد.
حدود 3 قرن 4 قرن اول اسلام منابع متعدد و منابع اصلیش رو تونستیم رویداداش رو استخراج کنیم و در این پایگاه عرضه شده و الان مشغول قرون میانی اسلام هستیم و بنا داریم تا تاریخ معاصر این رو برسونیم. یعنی تمام رویدادهای مهم تاریخ اسلام، یعنی چه در دولت‌ها و کشورهایی که در غرب یا شرق جهان اسلام یا ایران هر جا هستن، ما این رو داریم انجام میدیم.
علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور به نشانی nursaf.org مراجعه کنند.
در دومین پیش همایش کنگره بین الملل که مرحوم علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا از موسوعه فقهی این عالم ربانی رونمایی شد. رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این مراسم با اشاره به انتشار موسوعه های برخی علمای گذشته گفت موسوعه شیخ بهایی هم در دست انتشار است و تا پایان امسال در دسترس علاقمندان قرار میگیرد. حجت الاسلام و المسلمین لکسایی افسود علمای جامعه باید به جهان اسلام بیشتر معرفی شوند و الگوی خوبی برای طلاب و دانش آموختگان باشند. مراکز تخصصی حفظ قرآن برای دانش آموزان تا سال آینده در کشور راه اندازی می شود. اما گزارشی بشنوید از حفظ قرآن در دوران نوجوانی که حالا برای یک بانوی نخبه به یادگار مانده است.
روایت یک بانوی نخبه در دل دانشگاه.
خانم دکتر سوده غفوری.
یعنی از نوابغی هستن که در فعلا تو کشور ما داریم.
خب ایشون مدیر گروه اینجا هستن و جزو اساتید گروه ژنتیک.
میدونستید خانم دکتر حافظ قرآن هستن؟
نمیدونستم تا حالا.
بالاخره گاهی احادیث مرتبط رو هم میگن و از آیات هم مثال میزنن.
استادی که هم حافظ قرآنه و هم مدرس برتر رشته ژنتیک.
سوده غفوری فرد هستم، متولد 1357. در سال 75 در کنکور تجربی رتبه 5 رو کسب کردم و وارد رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم.
بانویی که دوران دبیرستان حفظ قرآن رو تموم میکنه.
یه چیز رو که حتما مطمئنم که اگر برگردم به هیچ وجه در این کاری که کردم تجدید نظر نمیکنم، بحث حفظ قرآن هست
و این یادگار دوران دبیرستان براش از موقعیت فعلیش با ارزش تره.
عموم اطرافیانم اون جنبه حفظ قرآن من رو زودتر میبینن تا جنبه حالا بحث پزشکی یا تحقیقات ژنتیک. افتخارم میکنم واقعا به عنوان اینکه یه شاگرد، حالا ممکنه شاگرد ضعیف و متوسط باشم در مکتب قرآن، ولی واقعا افتخار میکنم.
محقق، پژوهشگر و زبان زد در میانه دانشجویانش.
حالا ما یه اصطلاح بین خودمون داریم، دانشجو رو میگیم که عقاب مقاله نویسی هستن ایشون.
بیش از 600 مقاله در ژورنال های معتبر خارجی دارم و سال گذشته هم آماری که پایگاه اسکاپوس دادش، در واقع دانشمندان 2% دانشمند پر استناد سال رو معرفی کردش، جز این افراد بودن.
حافظ متخصصی که از جهان خلقت میگه
هرچی ما ژنتیک میخونیم واقعا میفهمیم که درک ما از فرایندهای پیچیده خلقت خیلی کم بوده تا الان.
اولین خصوصیت خانم سوده غفوری از زبان خودش،
فکر میکنم که آدم خیلی پرکاری هستم
که اون رو از مادرانگیهاش جدا نکرده.
زندگی من به دو قسمت تقسیم میشه، قبل از در واقع به دنیا آمدن فرزندم و بعد از به دنیا آمدن اون، که اصلا واقعا سطح شادی و نشاط زندگی واقعا متفاوت شده.
مدرس‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
و در پایان به اطلاع می رسانم نماز جمعه سیاسی وادی امروز تهران به امامت حجت الاسلام حاج علی اکبری در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد. پایان این مجموعه خبری، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
11:15 روز جمعه ششم آبان ماه سال 1401 هست و شما رادیو معارف رو همراهی میکنید. خیلی ممنونیم از اینکه برنامه‌های این نوبت کاری رو تا اینجا شنیدید. برنامه بعدی که تدارک دیده شده برای شما گرامیان همراه، زلال احکام هست، حدود 25 همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده و ایشون درباره مبانی دینی احکام شرعی صحبت خواهند کرد. بعد از اون هم همونطور که در بخش اخبار معارفی شنیدید، نماز جمعه تهران، خطبه های نماز جمعه تهران پخش خواهد شد به امامت جمعه حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری. اذان ظهر امروز هم به افق شهر مقدس قم 11:50 خواهد بود. اما بشنوید برنامه زلال احکام رو.
ما روی رجا، ما روی رجا، به دفتر دین داری بر حل و حرام، بر حل و حرام سر تمکین داری.
هر عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به محضر شما خوبان، همراهان صمیمی و دوست داشتنی رادیو معارف که زلال احکام رو میشنوید. گفتگوی ما با کارشناس عزیز این برنامه، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده، درباره موضوع فقهی وقف هست. خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام به همکاران گرامی شما و شنوندگان خوب برنامه زلال احکام. امیدواریم که در این بحثی که آغاز کردیم، ظاهراً 3-4 جلسه هم گذشته است، بحث وقت، بتونیم ادامهش رو هم به گونه‌ای عرض کنیم که قابل استفاده برای عموم باشد انشاءالله.
انشاءالله. جناب آقای فلاح‌زاده، ما در برنامه‌های گذشته که با موضوع وقت خدمت حضرت عالی بودیم، مکرر گفتیم که باید نیت واقف مراعات بشه. بله. چون کسی که مالی وقف میکنه، حالا یه مدتی ممکنه خودش در قید حیات باشه، یا حتی اگر در قید حیات هم هست، گاهی اوقات ممکنه اصلا مال رو وقف کرده، هیچ توجهی نداره، داده به برحال متولیش یا به دستندرکاران. اما رو بحث نیت واقف ما خیلی تاکید داریم.
بله درسته.
میخواییم یه مقدار در رابطه این نیت صحبت کنیم که به چه نیتهایی میشه وقف رو انجام داد. آیا در بیان ادله ما به اینها اشاره شده یا مجموعه احصا شده؟ بله. که این رو برشماری مقدار توضیح بدیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. به مسئله خوبی اشاره فرمودید. اصل مسئله ای که مال موقوف باید در مواردی که واقف نیت کرده یا اشاره کرده است، در همون موارد باید هزینه شود، خرج شود، استفاده شود. یه سری موارد استثناء هم داشت که حالا تغییر و تبدیل یا فروش مال وقفی که قبلا بهش اشاره کردیم، اجمالا هم تو رساله توضیح المسائل هم با این تعابیر آمده است که مثلا دیگه به گونه خراب بشه که قابل استفاده نباشه، یعنی موضوع منتفی شده است که قبلا اشاره کرد. یا نه دیگه اصلا فایده چندان اینجا نداره، مثل همون بخاری نفسوز و چوبسوزی که گفتیم. و سوم این که طرف شرط کرده که اگر ضرورت شد و نیاز داشت بتونه بفروشه و استفاده کنه.
بله.
اما این که حضرت عالی فرمودید که آیا مواردی مشخص شده است یا نه؟ بله، اتفاقا موارد متعددی از حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین در روایات وارد شده که سوال کردن مثلا در این مورد میشه وقف کرد، اگر این مورد مثلا وقف شد مصرفش چیه، که در کتب فقهی به عنوان فتوا یا پاسخ استفتا، استفتا یعنی طلب فتوا کردن از فقیه، حالا این اصطلاح رو هم بد نیست عموم بدانه، اگه گفتن استفتا یعنی مقلد از مرجع تقلیدش درخواست چی میکنه، فتوا میکنه، همون سوال شرعی که میپرسن فقیه جواب میده، این نحوه استفتا. تو استفتاءات مواردی مصداقی مشخص شده است که برخیش رو خدمتتون عرض کنیم، اونایی که بیشتر مورد ابتلاء عموم است. اما گاهی وقتها اون نیت واقف صریح است، دقیقا مشخص، یعنی دقیق مشخص کرده که آقا این برای این مصرفه، خب دیگه شبهه ای نداره.
بله.
دقیق مشخص. ما یه وقتی از سازمان اوقاف و امور خیریه درخواست کردیم که نیات واقف رو اگر دارید به ما بدید، به خاطر مباحث موضوع شناسی که به اصطلاح پاسخ سوال ها مبتنی بر اونهاست. اون زمان حدود 700 نوع نیت واقف ما به دستمون رسید که گفتن 700 کم نیست ها. برای نمونه‌های بسیار زیبایی هم داره، مثلا حتی طرف باغ گردبوی را وقف کرده برای بچه‌هایی که به مسجد میرن برای نماز، مثلا این گردوها به اونا داده بشه، برای تشویق نوجوان‌ها و بچه‌ها به نماز جماعت و نماز در مسجد اینا. یا شخصی مثلا خانه ای رو وقف کرده که از منافع اون گل بخرن در حیات بیمارستان در شهری، اون گرچه شهرش هم مشخص، حالا دیگه اسم میبریم، گل بکارن که بیمارا وقتی که از مثلا تختشون از بخش میان داخل حیات، چشمشون به گل بیفته و شاد بشون، که این از نظر روانی هم تاثیر داره ها.
بله.
نگاه کنین این نمونه ها و نمونه های دیگه که حالا عادیش همین مساجد هست و مدارس هست و بیمارستان ها هست که افراد میسازند و وقف میکنن، نیت ها مختلف.
بله.
اما گاهی نیت دقیقا مشخصه، یعنی تصریح شده، میدانیم طرف بیان کرده، مثل امروزه اصلا صداشو ضبط کرده معلومه، یا مکتوب شده، برخی از بزرگان تایید کردن، نوشتن و امضا کردن، مهر کردن که این اسناد وقفی انصافا قابل دیدن هست و زیباست اونچه که نوشتن.
بله.
خب طبق اون عمل میشه. اما گاهی وقتا عامه، مثلا نگاه کنید وقف بر فقرای شهر کرده است، درسته؟
بله.
خب آیا فقیرا، فقیر مسلمان، غیر مسلمان؟ خب گفتن اگر واقف مسلمانه، ما شک میکنیم که آیا غیر مسلمانم مرادش بوده است یا نه. خب بنابراین وقتی که میگن که در همون مورد نیت واقف باید خرج بشود، صرف بشود، ما مطمئن هستیم که فقرای مسلمان رو مد نظرش بوده، اما غیر مسلمان شک داریم. خب اگر در اون موردی که شک داریم عمل کنیم یا مصرف کنیم، خب ما به نیت واقف عمل نکردیم. اگه میخواست به غیر مسلمان هم به اصطلاح برسد میگفت، مثلا این یه موردش هست، دقت کردی؟
من.
یا مثلا وقف بر فقرا، آیا مقصود از فقرا کی هستن؟ بله. آیا فقیر شرعی است یا فقیر عرفی است؟ اگر ما از قرائن و شواهد و گفته های واقف، نوشته واقف چیزی به دست نیاوردیم، مقصود چیه؟ مقصود فقیر شرعی است، یعنی اونی که شارع مقدس از اون طرف میگه آقا به نیت واقف عمل کنید، از این طرف خود فقیر رو تعریف کرده.
بله.
و فقیر شرعی کسی است که مخارج زندگیش بیش از چیه درآمدش است، یعنی هزینه ها بیش از درآمدش هست.
من.
به اون میرسه، به صرف اون میشه. و همچنین موارد دیگه است، اگه فرصت هست در این بخش من بهش اشاره کنم. یا
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد فلاسفه، خیلی ممنونم. پس ما درباره نمونه هایی از نیت واقفان داریم صحبت میکنیم که چطوری میتونن وقف بکنن، با چه نیتی. جناب استاد فلاسفه این بحث رو دارن توضیح میدن. یه فاصله کوتاه میگیریم، ان شاء الله در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود و بحث رو پی خواهیم گرفت.
سبحان الله، الحمد در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشید. از طاعت پروردگار غفلت نکنید و آلوده به حرام ها نشوید. این معنی تقوا.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
با رادیو معارف هستید و زلال احکام رو میشنوید. درباره وقف که یکی از موضوعات با اهمیت و مورد ابتلا و پرثمر و پرفایده از لحاظ اجتماعی هست، ما با کارشناس عزیز برنامه جناب آقای فلاح‌زاده بحث میکنیم.
خواهش میکنم.
جناب آقای فلاح‌زاده، بحثمون درباره این بود که کسی که میخواد وقفی رو انجام بده،
بله،
یعنی واقفان نیت‌هایی که میتونن بکنن، به چه قصدی و به چه منظوری دارن این مال رو، این سرمایه رو به هر حال برای وقف در نظر میگیرن. البته سرمایه که میگیم یعنی سرمایه‌ای که یک نمود علمی داره.
انبالی.
بله. در این خصوص مطالب خوبی رو میفرمایید استفاده میکنید.
بله، اتفاقا مسئله جز مسائل کاربردی است. یه وقتی هم من اشاره کردم الان در پاسخگوی سوالات شرعی، جز مواردی که واقعا مشکل هست جواب دادن به خاطر فهم اون موضوع، یکی وصیت‌نامه هاست، یکی وقف‌نامه هاست. حالا من یه نمونه رو عرض کنم. یه وقتی یه وصیت‌نامه ای رو یکی از آقایان آورد دفتر مقام معظم رهبری و گفت که پدر ما 10 سال پیش از دنیا رفته و وصیت‌نامه‌اش الان پیدا شده است و تو این وصیت‌نامه نوشته که فلان خانه رو بفروشید که خونه خودش هم بوده و از ثلث اموالش هم کمتره، اینو بفروشید و بدید برای من نماز روزه به جا بیاره. ایشون میگفت تو این 10 سال که ما به این وصیت و وصیت‌نامه دست پیدا نکرده بودیم، خب نمیدونستیم همچون وصیتی پدر ما داشته، حالا فهمیدیم که ولی وصیت ایشون این بوده و تو این 10 سال اونقدر املاک گران شده که اگر بخوام اینو بفروشیم، مشخصم کرده که فلان خانه رو بفروشید و برای من نماز رو، چون وصیتم که بحث بعدی هست انشاءالله بهش میرسیم، در بسیار از موارد با وقف شباهت داره، از جمله اینکه باید دقیق مطابقش عمل بشه مگر اینکه غیر ممکن باشه. خب ایشون گفته این خانه رو بفروشید برای من نماز روزه بخواید. حالا تو این 10 سال گران شده است. میگفتن که آقا الان بخوایم برش نماز بخوانیم 200 سال نماز روزه میشود. یعنی خانه گران شده ولی نماز روزه چندان به حساب اجرتش یا اون هدیه‌ای که داده میشه اونقدر زیاد نشده است. خب آیا حالا باید 200 سال برش نماز بخونن؟ خب پرسیدیم عمر ایشون چقدر بوده؟ گفت که 70 سال. گفتیم 70 سال مردم بوده، 15 سالش که هیچی، حالا فرد سال قمری بگیریم، فرد اکثر میشه چقدر؟ 55 سال.
بله.
خب این خودش آیا واقعا نظرش اینه؟ یا اینکه باید بخوانن، یا اینکه نه اضافهش نماز مستحب بخوانن، یا اینکه نه اضافهش صرف امور خیر بشود، یا نه نظرش اینه که همون نمازاش خونده بشود بقیهش به ورثه میرسه. اینا نکاتی است که قابل دقت و اینهاست. لذا
رو نیت واقف.
احسن. هم نیت موسی یعنی وصیت کننده و هم نیت واقف. لذا ما تأکید داریم، بازم تأکید میکنیم، اولا اینکه اهل وقف باشید، یک. دو، اگر میخواد چیزی رو وقف کنید حتما با عالمی مشورت کنید، دقیق نوشته بشه که طبق نظرتون بشه عمل بشه. اگر هم وصیت نامه میخواد بنویسید، باز همین که در بحث وصیت ما بهش اشاره خواهیم کرد. خب یه وقت هست که نگاه کنید وقف خاصه، ای که گفتید چجوری میتوانن وقف کنن، بچه چیزایی میتونن وقف کنن. اگر وقف وقف خاصه، اون موقوفون علیه باید، یا موقوفون علیهم باید دقیق مشخص، یعنی موجود باشن.
بله.
الان باشن، نه که برای نسلهای آینده. اگه وقف عامه، میفرمان امکان وجود داشته باشه.
بله.
ممکنه الان فقیر نباشد اما در آینده ممکنه فقرای باشد. مدرسه ای دارن میسازن، هنوز طلبه ای دانشجویی دانش آموزی اونجا درس نمیخوانن، فعلا هنوز دارن مدرسه شو میسازن، ولی هیچ اشکال نداره که چیزی رو وقف کنن بر طلاب این مدرسه یا دانش آموزان این مدرسه یا دانشجویان این دانشگاه، هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون وقف عامه. اما
مواردی رو ما اشاره کردیم که مورد سوال بوده و اتفاقا الان هم در موقوفاتی که مورد ابتلا و دسترس عموم هست از این نمونه هست. وقفنامه میگه وقف بر چی؟ فقرای این شهر. آیا مقصودش فقرای به اصطلاح مسلمانن یا غیر مسلمان؟ گفتیم اگه طرف مسلمان بوده دیگه قدر متیقنش این است که فقرای مسلمان.